سه خارج فقه شنبه 25/7/77.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از می‌شود که در رابطه با اینکه مکان مصلی باید پاک باشه، در صورتی که اگر نجاست متعدیه باشد، گفتیم که اونجا واجبه که انسان اجتناب، ولی اگر نجاست غیر متعدیه شد، اشاره کردیم که این اجتناب وجود نداره، لازم نیست که انسان حتماً از نجاست مکان مصلی اجتناب بشه. نه، ولو مکان هم نجس باشه ایرادی نداره. اخباری در این مسئله رو قرائت کردیم، فقط ما موضوع مسجد الجبهه رو اونو گفتیم که باید پاک باشه، نمیتونه نجس باشه. البته موضوع مسجد الجبهه بعداً با صحبتهای دربارش داریم، ما تا فعلا این قسمتش حالا صحبت میکنیم. و بعد حالا این مراد این که جای پیشانی باید پاک باشه، آیا اینی که اون مباشرش باید پاک باشه یا نه، حتی زیرش فرض کنید اگر انسان مهر رو بذاره روی فرش نجس، اینم باز نمیشه نماز خون. اینه انشاءالله با صحبت چه خواهیم کرد یاری خدا. ولی اینی که الان صحبت میکنیم یعنی خود جای سجدگاه، اونی که میخواد سجده بکنه انسان باید این پاک باشه، نمیتونه حالا چه نجاست رطوبتی داشته باشه چه نجاست خشک باشه، فرقی نمی کنه. خب این رو ما اشاره کردیم که ظاهرن این که مکان مصلی اگر نجس باشه نجاست غیر متعدیه، گفتیم ایرادی نداره و نظرات علما هم بیان کردیم، اخبار در مسئله را هم گفتیم. منتها حالا اینجا دو تا روایتی داریم، دو تا حدیث هست که از این دو روایت استفاده میشه که نخه باید حتما مکان مصلی پاک باشه، حتی نجاست غیر متعدی هم نباید داشته باشه. ببینیم این دو روایت رو باید چکارش بکنیم. روایتی که دوتا نقل شده، یکی روایت موثقه عمار ساباتیه که این آدرس که ما دادیم حدیث 4 باب 29 از ابواب نجاسات در جلد دوم وسائل شیعه. از شاید محضر مبارکتون که در این روایت 4 این باب در این روایت 4 این باب 29 از عمار ساباتی است که به نام موثقه عمار معروفه. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث، حدیث مفصله، تا اینجا میرسد که قال سئل عن الموضع القذر، سئل عن الموضع القذر یکون فی البیت او غیره، حالا در خانه است یا غیر خانه است یه جایگاهی نجس میشه. سئل عن الموضع القذر یکون فی البیت او غیره فلا تصیبه الشمس، و آفتاب رو نمیگیره، جاییست که آفتاب بهش اصابت نمیکنه، فلا تصیب و شبس، ولیکنهو قد یبس الموضع القذر، ولیکنهو قد یبس الموضع القذر، ولی جای نجس خود به خود خوش شده بدون آفتاب، خودش خوش شده. ولیکنهو قد یبس الموضع القذر. قال لا یصلا علی، حضرت فرمود که نماز نباید بر او خوانده شود. قال لا يصلى عليه.
و اعلم موضعه حتى تغسله. و اعلم موضعه، نشانی بذار جایگاهش رو، علامت گذاری کن تا اینکه بعد بشوریش.
و اعلم موضعه حتی تغسله.
و عن الشمس هل تطهر الارض، آیا آفتاب زمین رو پاک میکنه؟
و عن الشمس هل تطهر الارض،
قال اذا کان الموضع قذرا من البول او غیر ذالک، اگر جایگاه نجس شده باشه از بول یا غیر بول، فاصابت و شمس و اونجا رو آفتاب کرده، ثم یبس الموضع، بعد اونجا موضعی که نجس شده به بول خوش شد، فصلاتو علی الموضع جایزه، فصلات علی الموضع جایزه، بخوای نماز اونجا بخونی اشکالی نداره. پس اینجا آمد حضرت این صورتش اجازه داد، فرمود قال اذا کان الموضع قذرا من البول غیر ذلک، فاصابت و شمس آفتاب گرفت رو، ثم یبس الموضع، فصلاتو علی الموضع جایزه، نماز جایزه، جایزه. و این اصابت و شمس، اگر آمد و آفتاب رو گرفت، ولم یبس الموضع الغذر، ولی خوش نکرده هنوز اون جای نجس را، ولم یبس الموضع الغذر و کان رطبا، و الان هم رطوبت داری، فلا یجوز الصلاة حتی یبوسه، نماز نمیشه درش بخونی تا اینکه خوش بشود. و این کانت رجلو که رطبه، و این کانت رجلو که رطبتن و جبهتو که رطبتن، اگر پاها تره یا پیشانی تره او غیر ذالک منک یا غیر اینها باشه، بذاکان و امکانت رجلو که رطبه و جبهتو که رطبه او غیر ذالک منک، ما یصیب ذالک موضع الغذر، یا جای دیگه از بدنت که اصابت کنی جایگاه نجس را، ما یصیب ذالک موضع الغذر، فلا تصلی علی ذالک الموضع حتی یبوسه. میفرماید اونجا نماز نخوان در اون موضع تا زمانی که خوش میشه، تا زمانی که خوش نشه نمیتونی نماز بخونی. فرمود فلا تصلی علی ذالک الموضع حتی یبوسه. و این کان غیر شمس اصابه بود حتی یبس، اما اگر غیر آفتاب او رو خوشش کرد، و این کان غیر شمس اصابه بود حتی یبس، فانه لا یجوز ذلک، اونجا دیگه جایز نیست، اگر از خوش شده ولی به غیر آفتاب، اونجا دیگه نمیشه این روایت دیگه کاملا همه خصوصیات رو بیان کرده، کجا میشه نماز خون، کجا نمیشه نماز خون، خوش شده آفتاب میشه نماز بخونی پاکی، اما اگه خوش شده بدون آفتاب نمیشه نماز بخونی، پا اگر تره نمیشه نماز بخونی، اگر خوش که اونجوری باشه میشه این نماز چکارش کنی. این روایت کاملا نقطه مقابل قول مشهور، درسته؟ دیگه روایت که میگه باید مکان پاک باشی. روایت دیگر حدیث 6 باب 30، حدیث 6 باب 30 به نام موثقه عبدالله ابن بکیر، اینم دارد که قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الشاذکونه، عن الشاذکونه یصیب هل احتلام، شاذکونه ای که بهش احتلام اصابت میکنه، ایصلا علیها؟ قال لا. نماز بلش بخونی؟ حضرت فرموده نه خیر، روش نماز نخونید. اینم رسما نهی کرده که روش نماز خونده نشی. چرا؟ برای که روش احتلام کرده. اطلاق این روایت هم منع مطلق کرده، شمول میزم کنه حتی یعنی جایی که خوش شده باشی بازم دیگه نماز نخونید. خب با داشتن این دو روایت چی کارش کنیم؟ مرحوم شیخ طایفه رضوان الله تعالی علیه، شیخ طوسی خدا رحمت کرده، این دو روایت رو حمد بر استحباب کرده. فرمودی شاید میخواد بگه مستحب است که انسان در این جاها نماز نخونه، جایی که نجس شده و نجس است که خوشی نماز نخونه، حمد بر استحباب کرده. و یا این که فرموده شاید منظور آقا اونجایی باشه که نجاست رتبه داشته باشه، نجاست متعدیه باشه، اونجا رو خب این دوتا هم رو که چون البته مرحوم صاحب مسائل هم داریم، فرموده که قال شیخ هازا محمول علی الاستحباب، مستحب بگیریم، او علا کون نجاست رتبتا تتعدی الیه. خب بابا آیه او آدم میخواد معذرت بخوام چشمو ببنده حرف بزنه؟ میشه هر حرف رو آدم میتونه چشم بسته بده، اما یه آدم میخواد چشمو باز کنه به حرف بزنه، اینجا دیگه سخت میشه خدا. خب ایشون این فرماید اینه حملش کنیم بر معنای رتبه، این روایت دومی میشه، این روایت دومی اطلاق داره، همین روایت دومی که الان خوندم براتون، این نداره که یصیب الاحتلام آیا رطوبت داره یا خوش شده، نه. خب این قابل جمع با اون اخباره، این لزوم نداره اینو تغییرش میدنیم، میاد بگیم که این که اطلاق داره فبوده لا، این لا رو میذاریم کنار اون روایات که اون روایت چی داشت؟ فرمود اگر خوش باشه اشکالی نداره. این روایت مطلقه، این روایت دومی ابن بکیر اطلاق داره، تغییرش میزنیم بگیم خب اگر نجاست رتبه باشه، رطوبت داره، متعدی باشه، نماز نخونید، اما اگر نجاست خشکه نماز بخونید، این میشه، این راحت درسته. این روایت دوم درد سری نداره، حملش کردن. یه نکته دیگر من اینجا اشاره کنم که دیشب برخورد کردم این جمله رو دیدم، دیدم مرحوم میرزای قومی رحمت الله علیه در کتاب غنایم الایامشون ایشون شاذکونه رو از کتاب مغرب اللغه نقل، ایشون اینو دیگه دیگری نداشتن آقایون دیگه، این تیکش رو ایشون دیگه از قومی نداشتن، مرحوم میرزا داشت. مرحوم میرزا میفرماید که در کتاب مغرب اللغه اونجا دیدم شاذکونه رو معنا کرده به سجاده، فرموده سجادتون صغیره کل خمره، سجادتون صغیرتون یصلا علیها، شاذکونه گفته سجاده کوچکیست که نماز میشونه. اگه این باشه با اون عبارت فرق کرد، اون عبارتی که مرحوم فیض داشت رحمت الله در وافی شاذکونه رو گفت ول فراش الذی ینام علی، ایشون اینم معنا کرده، اینم آورده خدا رحمت کرده میرزا، هر دو رو آورده، این معنا رو آورده، سجاده ایست که نجس شده باشد. اگر این شاذکونه مراد اون باشه دیگه پس رخت خواب نیست، منظور سجاده نماز، وقت سجاده نماز گاهی نگاه میکنی که تمام نماز انسان رو سجاده است، گاهی نگاه اون همون قسمت جای مو سجاده میذارد، دقیق فرمودی؟ و این معنا اگر باشه اقرب به معنای حمله بر استحباب میشه. نگاه کنید چی میگن؟ این جایی که آدم سجاده که میخواد نماز بخونه اگر او اصابت کرده باشه، نجس شده باشه، مستحبه که انسان چنین سجاده رو برای نماز نداره. این چیز قابل حمله به معنا بیشتر میشه حمله بر استحباب کنه. به هر تقدیر حالا این روایت درد سر نداره، این فرمایش آقایون حمله بر استحباب یا مسئله نجاست متعدیه حرفش قابل حمله در این روایت این ام نداره. اما شما روایت عمار چکارش میکنید؟ روایت عمار که دیگه نمیتونه حملش کنه در نجاستی که یه لطف خودشون رسمن امام بیان کردید که اگر نجاستی به غیر آفتاب خوش شده میگه لا صلی علیه. این دیگه میشه که آقا بگیم نجاست متعدیه رو میخواد بگه نهاز این اونجا حب نمیشه در از عمار که نمیشه این حرف بزد اون قشن توضیح داده هستن درسته؟ پس در روایت عمار هیچ راهی نداره مگر همون بر استحباب بگویم. میگه جمع بین این روایت ها با اون اخبار چون جمع از نظر اطلاق ماده که نمیشه کرد اطلاق و تغییر، پس هم میکنه از نظر جمع هیئت. جمع هیئت معناش یعنی چیه؟ یعنی که انه او کراهت داره مستحب به ترکی حالی بلی بلی بکنه. دقیق فرمودید؟ ولی خب یه نکته ایست من اینجا حالا بگم برای اتمام قضیه، البته اینو به حضرات نگفتم ولیکن اینو ببینم چی میشه. این عبارت چجوری شما به نظرتون میاد؟ این عبارت زید روایت خوردی قابل اشکالی زیدش داشت و امکانت رجلو کرد و پاتره و جبهتو کرد و پیشانی تره او غیر ذالک من که اگر بری بود ما یسیب و ذالک الموز الغذر فلا تو سل علا ذالک الموز نماز در موز نخوان حتی یعید اون موضع نماز نخواند تا خوش بشود. اگر خوش شد اشکالی نداری. خب این یعید بسن مراد اینه که یعنی اون عوض خوش بشه یا مراد اینه که اون که نجس هست خوش بشه؟ اگر این مراد این باشه که تا خوش بشه، یعنی مراد پاک خوش بشه، درسته؟ پاک خوش بشه، پیشانی خوش بشه. خب اگر پیشانی خوش شد پاک خوش شد این میتونه نماز بخونه یا نمیتونه نماز بخونه؟ متاسفانه نه صاحب جواری این متعدی این نکته رو بیان کرده، نه حاج آقا رضا گفته، نه این تیکه روایتش عنایت بهش نشده. این چیه عبارت چیه معنیش میکنید؟ این عبارت زیل روایت خود موصله که میفرماید اگر پاد تره پیشانی تره یا جای بدن تره نماز نخوان تا چی؟ خوش میشه. جایگاه نجس بودی یا پاکه؟ اگر جایگاه پاکه که نماز خوندن که لازم نیست پاک خوش بشه که اون باطر باشه نماز خونه چه اشکال داره. اگر جایگاه نجسه خیلی خوب، حالا اگر پام خوش شد میتونه نماز بخونم؟ بله دیگه. شما که گفتی نه، شما قبلا فهمیدی نه که تیشه رو روایت چکارش کنیم؟ خدا شما باشید این روایت درستش کنیم برای من نمیشه.
جایگاه نجس ما خشکه و این دستان ما هر دستان دیگه تا این دستان همه در جای نجس خشک پای نشد، واسه این حرفات هم خشک میشه، بعد واسه اون جای نجس خشک.
اشکال نداره جای نجس خشک، داره که اولش گفت نمیتونیم جای نجس خشک تو ما گیر و همینه اولش میره میشه یادش بود اولی یا تشبیل نداشته بود. یعنی چی میگه؟ سوال کرد، یعنی اولش اینه سوئله عن الموضع القذر یکون فی البیت او غیره فلا تصیبه الشمس، آفتاب هم نمیگیری، ولکنه قد یبس الموضع القذر. موضع القذر خوش شده نماز بخونم یا نه؟ حالا لا یصلی علیه، نماز نخون روش. سجده صحبت نیست، از خودمون نباید مایه بذاریم که بابا این روایته، من که از جیم آقی نمیخوام بشونه، این عبارت حدیثه، جای نجسه خشکم شده و آفتاب خوش نشده، یه از این قشنگتر گویا بگه آفتاب خشکش نکرده، خودش خوش شده چیکار کنم؟ لا یصلی علیه. پس چیکار کنم؟ گفت بلکه اعلام کن موضعش را حتی تبصله اون جاش نشان بذار زمین آب بگیشی. پس من روش جا خوش بود، خوش بودی من از داره گرام برمون نماز نکنم، من اونجا چطور شده در اونجا آمده برمونده اگر پاس خوش شد میتونی نماز بخونی؟ چون داری بزن خب چه کارش کنه؟ پس جمع بین همه رو نه نه هیچی هم نداره، این معید بشه چی رو؟ میخواستم این نکته رو به ذهن مبارک رو بیارم که نه یه مورد صاحب جواهی دیگر رو نمیده شاید و آلوان نمیدونم محبت بود، من به نظرم از خود روایت ما یسلحال غریمیه در آورده باشن، ولی جاش بود که میگم اگر پاس باشید خود غر روایت چی میشه؟ زیدش ما یسلحال غریمیه که مراد لا یسلا نهی تحریمی نباشه، نهی تنبیهی باشه، درست بشه. لا یصلا یعنی خیلی خوب نیست نماز، زیدش میگه اگه خوش شد نماز بخون میشه نماز بخونی، خیلی خوبه، خدا پدرتونه بیا موزه ما راحت کردی، نمیدن عنایت فرمون چی رو شد یا نه، ما خود روایت را قرینه قرار بیدیم برای موضوع خودش، دیگه لازم نیست از روایات دیگه استفاده بکنیم جمع کنیم، ما بیاییم بگیم مفهوم زید روایت با دلالت منطوق صدر روایت، منطوق صدر میگه لا یصلی علیه در خود یبوست حد خوش شده، مفهوم زید این که میتونی نماز بخونی، نتیجه چی میشه؟ مفهوم زید روایت تصرف کنه در صدر از نظر هیئت، بیان بگیم لا یصلی یعنی از نظر کراهتی میخواد بگی، نه لا یصلی که جایز نماز بخونی، این مثلا گفتش خدا شلا رحمت کنه بزرگان تو ما رو یک چیز ما یاد دادن، این چیزیست که میشه یه حرفیست که به دل آدم میچسبه، بنابراین ما این روایت چطور ما وقتی اینه چرا من مکتر گفتم ببینید جواهر حاج آرزا رو این روایت رو زدنش کنار، فهمیدن این روایت ها چون مورد اعراض مشهوره ما اینها رو تردش میکنیم، لا یقاومان با اون نصوصی که ما داریم دو تا روایت قدرت مقاومت با اون همه روایات رو نداریم، اون همه روایاتی که داشتیم، پس این روایت رو ما طرحشان میکنیم و یا اینکه همشان میکنیم به همه معنایی که خدمتون عرض کردیم، ما میگیم نه چرا روایت طرحش کنی شو، لزوم طرح نداره این روایت رو، با اینکه این هر دو قابل جمع شد، او که اطلاق داشت اینم که اشاره کردم محضرتون الان با این بیانی که من گفتم هر دو روایت قابل جمع شد، هیچ ایرادی هم نداره، ایشالا روشن شدی چه از کردم؟ پس الحمدلله مسئله از هر دو جهت تا اینجا فعلا روشن شد که مکان مصلی اگر موضعش نجس باشه و خوش باشه ایراد نداره، میشه نماز خون در صورتی که متعدیه نباشه، ولی موضع الجبهه باید باشه، حالا موضع جبهه را باز بعدا صحبت شون پسر داره براتون صحبت میکنه، ولی نکته ای که اینجا الان میخوایم صحبت بکنیم اینه، فرمود یه قیدی گذاشتید، ما این قید ما رو به حرکت آورد، انگیزه ای شد که ما یه سوالی از شما بکنیم، که فرمودید که اگر موضع مصلی مکان مصلی نجس باشد غیر متعدی، که همونی در عبارت متن محقق هم بودا، لا تتعدی الى صوبهی و بدنه، این جایزه. اگر متعدی شد چطور؟ لا یجوز. اگر نجاست متعدی است عبدن لا یجوز. خب این چیه را سوالتون چیه؟ سوال ما اینه، اینی که میفرمایید اگر نجاست متعدی شد لا یجوز، این لا یجوز چه معنا میکنی شما؟ لا یجوز به اعتبار اینی که لا یجوز چون لباس نجس میکنه و بدن نجس میکنه لا یجوزه، ها؟ چون متعدیه دیگه، لباس تو نجس میکنه، بدن نجس میکنه، پس لا یجوز. چرا لا یجوز؟ برای که این یستلزم فقط به شرط صلات، چون این نجاست نجاستی که شرط صلات از بین میبره. شرط صلات چی بود؟ طهارت و صوب المصلی و طهارت و بدن المصلی. چون این تعدیه باعث میشه لباس و بدن مصلی نجس میشه، یوجب فقد و شرطیت طهارت. اینه را خطر اینه که میگن مجسم تعدیه نباشه. یا اینکه نه، اگر نجاست متعدیه شد دیگه نمیشه اونجا نماز خونده بشه. حالا ولو نجاستی فرض کنیم که متعدیه نباشه، چی بدن به لباس و مصلی هم نخوره، خود مکان باید پاک باشه. کاری ندارم که به لباس و مصلی بدن مصلی میخوری یا نه. این چطور میشه اصلا؟ این به چه صورت میشه؟ مثل اینکه حالا الان بنده اینجا ایستادم نماز، جلوی من نماز اینجا الان رطوبت و نجاست نجسه رطوبتی هم هست و نجاست مصریه هست، ولی الان بنده جوری نماز میکنم که نه بدن هم نجس میشه نه لباس هم نجس میشه، مثل اون که وسط قرار بدمش، نه بدن هم نجس میشه نه لباس هم نجس میشه. الان من دیگه میتونم نماز بخونم یا نمیتونم نماز بخونم؟ سوال اینه، رطوبت سرایت نکنه به لباسم، سرایت نکنه به بدنم، من نماز میتونم بخونم یا نمیشه؟
عبارت
این اگر که بود ربطی نداره؟ پس این دیگه پس شرط لباس من میشه بدنه، ها؟ شرط مکان نیست. خب این نظر مبارک شماست، یادداشت کنید در کنار حاشیه‌ای که دفتر زد. نه دیگه شما الان نظر اینجوری دادید، فرمودید که نه دیگه، من یاد شما من متوجه شدم، فرمود شما متوجه میدونم هم شما تا میخوای بفرمایید اگه وسط باشه به لباس و بدن نخوره ایرادی نداره دیگه، ولی که من واسه خلاف نگفتم دیگه، این نظر مبارک شماست. ولی ببینیم حالا آقایونم قبول دارن یا نه، با سوال بشه دیگه، آیا این شرطیت و خلق بالموضع عن نجاست المتعدیه مطلقا شرطه؟ یعنی چه مطلقا؟ یعنی چه سرایت بکنه چه نکنه، هنقدر شعنیت سرایت که داشت، شعنیت تعدی که داره دیگه نمیشه نماز بخونه. حالا ولو جناب عالی جای قرار میده که این سرایت هم نکنه، نکنه آقا، مکان باید پاک پاک بشه. یا نه، شرطیت طهارت و مکان المصلی به لحاظ همون لباس و بدنی که آقا فرمودن به همون لحاظ خودش موضوعیت نداشته باشه. ولی خب اگه به اون لحاظ، خب چه خیلی زنه تتعدی باشه، اولا تتعدی تعمیر نکن، عبارت عوض کن آقا جان، به چی بگم؟ بگم مواظب باشد مصلی نماز جای نجس بخواد بکنه لباس و بدنش نجس نشه. اما این که باید نجاست غیر متعدیه باشد، این تعبیر چی میکنیم؟ غیر متعدی باشه چی؟ متعدی هم باشه باشه، ولی من وقتی مواظبت بکنم به لباس و بدنم نخوره دیگه چه اشکال داره؟ آقایی فرمی چی بخواد بگم؟ اینجا متاسفانه نظر مبارک فقهای شیعه رضوان الله تعالی علیه اجمعین مثل یه مورد اختلاف قرار گرفته، مثل یه مورد اختلاف قرار گرفته. چرا؟
عده از بزرگان شیعه از فقها این طریقیت بهش دادن. طریقیت که بهش بدن معناش هم میگه برای خاطر لباس و بدن دیگه امکان تو تکرار نکنم خسته بشی، این طریقیت بهش دادن، این تعریه را عنوان طریقی گرفتن. گفتن خودش موضوعیت نداره، این برای که لباس و مسلی بدن مسلی نجس نشه گفتن. پس اونی که واقعا شرط طهارته چیه؟ این که بدن مسلی پاک باشه، لباس مسلی پاک باشه، بلو مکان نجس باشه باشه، ولو نجاست مصریا هم باشه متعدی هم باشه این هم باشه بکنه. آقا طریقی گرفتن طرفدار اینطور مرحوم صاحب جواهره. مرحوم صاحب جواهر میگه به نظر من این حرف درسته، طریقیت باشه. مرحوم حاجی رضای همدانی میگه به نظر من این حرف درست باشه که این تعدیه طریقیت نه موضوعیت داشته باشه، خودش موضوعیت نداشته باشه. یه ایتی از آمین هم دنبال این عزیزان آمدن قبول کردن. در مقابل این قوم ایتی دیگه از فاها بودن نه آقا اشتباه کردید، مسئله تعدیه موضوعیت نه طریقیت، موضوعیت نه طریقیت. یعنی چه؟ یعنی مکان مصلی باید از نجاست و متعدیه پاک باشه. حالا چه لباس تدار بود بکنش نگوی خود این شرط مستقیم دیه خلق و المکان عن نجاست المتعدیه. ها خلق بود مکان خودش به نفسی شرط، اونی که شارع اجازه داده فرموده نجاست خشک و فرموده ایراد نداره، اما نجاست متعدیه رو روحی خود برمش فدا امام قول بوده نه 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 نمیشه نماز بخونی. حالا میخواد به لباست بخوره میخواد نخوره. اینه یه دفته از آن کیه؟ جناب فخر المحققین رضوان الله تعالی علیه. فخر المحققین در ایزا این قول رو قبول کردی و بعدم نقل کرده که پدر بزرگوار من مرحوم علامه داجی به این مسئله ادعای اجماع کرده، فرده اجماع فقها ها بر اینی که باید مکان مصلی از نجاست متعدی خالی باشه. خب حالا معذرت میخوام این چه ثمره ای داره؟ ثمرش چیه؟ آیا این ثمره داره این نظام؟ بعضی از آقایون فرمودن مثل مرحوم شهید رحمت الله علیه در ذکر شهید اول فرموده که لا ثمره معتد بها غالبا فی هذا القید. مرحوم شهید در ذکر گفته حالا میشستن اینجا دور هم میشینیم که آیا متعدیه بودن این طریقیه یا موضوعیه، آیا این معفوه یا غیر معفوه، چه تأثیری داره؟ نزاع کردن فایده نداره، ثمره نداره. چرا؟ گفتم برای ثمره داره. مثلا چه ثمره؟ فرمودن خب در لباس مصلی آیون همه نجاست داره که نگفتن که ممنوعه، در لباس مصلی همه نجاست که نگفتن ممنوعه. چطور؟ بعد این نجاست ها شما اجازه دادید تو رسالهاتون، فرمود لباس مصلی نجاست بشه شما ندارید نگفتید. کجا اجازه دادید در لباس مصلی نجاست بودن؟ فرمودید اگر نجاست دمویه باشه و به ما دون درهم باشه نمیشه نماز خون. غیر نجاسات دماء ثلاثه شما فقها ها الحمدلله فتواتون دادید دیگه، فرمودید در غیر دماء ثلاثه زنانه، ولی اگر نجاسات دمویه بود اما به ما دون درهم نمیشه نماز بخونی میشه دیگه. خب حالا مسئلتون اگر مکان مصلی نجاست دمویه بود به مادون درهم میشه نماز بخونی نمیشه نماز بخونی؟ مسئلتون این مسئله است. خون چکیده جلوی من ولی کمتر از درهمه، به مادون درهمه، خون تازه هم است، میشه نماز بخونی یا نه؟
ماشاءالله فقها ها چه مغزی ماشاءالله مسائل در میارن. خب اینا پیش میاد گاگایی دیگه. خب بفرمایید چیکار کنم؟ نماز بخونم یا نخونم؟ اینجا الان منشأ اثر بحث چطور؟ اگر به نظر مبارک فخر المحققین بگیری، فخر المحققین چی میگه؟ نمیشه نماز بخونی. چرا؟ میگه ولی که خلق و مکان من النجاست المتعدی مطلقا به خود که ما دونه اموش قیمات رو فهم میکنه ای بابا. اما اگر نظر مبارک دیگر از آیانو بگیرید که بابا اینو طریقیه، موضوعیت که نداره، طریقیه، این طریقیه برای خاطر لباسه، برای خاطر بدنه. اگه برای بدنه بله بسیار. حالا اگه بدنه برای نجس میکنه لباس من نه، ولی به ماجود درهم نجس میشه، نمیشه نماز خون؟ ها؟ به ماجود درهم نمیشه نماز خون؟ چرا؟ بله میشه؟ خب چشم ما روشن. چرا؟ یک تغییر دیگر با دراوایت بزنیم بلدیه، یک تغییر دیگر خود دراوایت هم چه روایت هایی که مرمون اگر متعدی باشی نمیشه باید این نصب کنم. اگر متعدی باشه به بیشتر از معفو، نه به ما دون المعفو. اگر به معفو باشه امده داره. خدا فاهم این فقه ها رو چیکار میکنن؟ پدر صاحب روایت ها رو در میارن، میگه صب کنم. پس اینی که مرمون اگر نجاست متعدی شد، در نجاست متعدیه گفتن لایجوز، همه جاش نمیشه لایجوز ها، اضافان اکثر از مقدار معفوب لایجوز میشه، ولی اگر به مقدار مادون درهم باشه یجوز، یجوز نمیشه همتون. پس این ماشاءالله خیلی ثمره داشتی، ثمره داشتی. پس آقایون دعوای تو دوتا شد، معذرت میخوام، هم از یه دعوا حل نشونیم به دعوای دوم مبتلا شد. دعوا دو تا شد. آقایون اگه میخوام روش مطالعه کنم دو تاش مطالعه کنم. دعوا چیه؟ یک دعوا این بود که آیا خود این تعبیه طریقیه یا موضوعیه. اینو با تکلیف بارو شک بود از روایت چی میفهمید شما عزیزان؟ این یه دعوایی نظر باید این نظر مبارک شما کدوم میفهمید؟ تازه اگر باز هم قبول کردیم در اینکه یا طریقی یا موضوعی، بفرمایید اینی که فرموده نمیشه نماز خون جای نجس متعدی مطلقا نمیشه نجس نماز خون، یعنی ولو به مادون درهم هم باشه، یا نه منظور اون جایی نمیشه نماز بخونی که از درهم به بالا باشه در خون، ولی کمترش شو نداره. حالا بخواهی موضوعی بهش میگیم بخواهی طریق کدوم یکردی بخواست. پس اینم یه دعواست که ما باید این مسئله رو حل کنیم. ببینید چی میشه نظر مبارک شما عبدیقت در رابطه با اینکه این شرطیت شرطیت مطلق است یا اینکه این شرطیت طریقی مطلقه نباشه. بنده به نظرم بیشتر میاد که به اعتبار طریقی بگیم، فکر میکنم نظر نظر طریقی باشد. ها حضرت میگه چرا من مکان متعدی نماز نخوام؟ برای چی؟ برای لباس. خب شاهدی تو روایت داری به این مسئله؟ این خیلی عمده شاهدی. متاسفانه مرحوم صاحب جواهر هم میگه طریقی نه، شاهد نمیاری. میگه علمون سبب و الازه، عبارت ببینید، میگه علمون سبب و من الازه من النصوص و معاقد الاجماعات، اینی که این به لحاظ لباس باشه و بدن باشه، منسبق به ذهن میگه اینی نه خودش موزه. در حالی که اگر آدم تو روایت خود قروب قشنگ فکر بکنی میشه از خود روایت هم درش بیاری. چرا؟ همین روایت انباری که الان براتون خوندم فرمود اگر پاد تره پیشانی تره نماز نخوان تا خوش بشه. چرا اینجوری گفت؟ نگاه کنید چی میگه.
اگر بنابراشه نفس خود مکان نجس بودن موضوعیت داشته شو مطلقا لا به لحاظ سرایت و تعبیه، این که عبیه برای ما فرض کرده بود ولی سامتون جایی خوش بوده خوش نبود آجون در واقع عمار کم آخری هم برای خوندن مگه اونجا خوش نبود؟ خوش بود دیگه. چرا حضرت بود لا تو سند تا اینکه خوش میشه پاشونه؟ برای چی؟ برای که اگر پا پای تر بره چی میشه؟ پس معلوم میشه که تعدیه مربوط به نجاست من حیث نجس موضوعیت نداره دار. تعدیه در نجاست طریقیه، برای که مبادا لباست نجس میشه، مبادا بدن مسلمی نجس میشه، چون نجاست در بدن مسلمی که شرط از بین میبره. این هم باید تعمال روش امشان مطالعه کنی. به نظرم این جواب هر صاحب، البته نه جواب گفته نه حالا گفته نه برای میزای قومی نه صاحب هدایر نه مستم همه این رو من دیدم هیچ کدوم به این روایت تناسب نکرده. همش رفتن گفتن به ذهن اینجوری میاد، بعضی ها گفتن نه خیلی بی خوده باید مکان کلن پاک باشه، در حالی که این روایت بعد نیست عبارت که میرسه در این مثلا. پس این قسمت رو به نظر من فکر میکنم بد نباشه تمام کرده بگیریم. به نظر بنده میاد که حرف صاحب جواهر از اینکه طریقی بگیریم خلوت به مکان رو ایرادی نداره. خیلی خوب، پس اگر نجاست وسط قرار گیره، ببینید همین بیانی که من گفتم، اگر نجاست وسط قرار گیره به بدن لباس نمیگیره، نماز بخونه ولی خون تازه هم هست، من سر نماز جناب عالی گوسفند رو کشتن خون ایوان کشتن چکید جلوی نماز شما، اما نه لباست نجس میشه نه بدنه. بخوان نماز آقا، بخوان نماز شما بدنه تقدر نمودی به نظر ما ایراد نداری حرف صاحب چهار به نظر حرف ولی تمام که انزواق نه تنها انزواق به ذهن، حالا انزواق شم قبول داریم ما ولی اینش هم هست. این به نظر مسئله تمامش میکنیم. حالا بریم ببینیم اگر چنان که تریری نگیریم این چیزونه باشه دیگه فردا براتون بگم و خرام نوالکون انشاءالله.
درس خارج فقه یک شنبه 26/7/77.
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بريته محمد و آله الطاهرين. فلعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. از می شود که در رابطه با مسئله‌ای که اشاره شد دیروز گذشته، در این که باید مکان مصلی از نجاست پاک باشه، این بحث رو کردیم که این پاک بودن مکان مصلی آیا طریقیت دارد؟ این برای خاطر این که صوم بدنش نجس نشه و یا این که خودش موضوعیت داره، کاری به این نداره که بدن یا لباس نجس بشه یا نشه. این مطلب رو اشاره کردیم دیدو گذشته که گفتیم بعید نیست که بشه از روایات و اخبار و لسان نفس احادیث استفاده بشه طریقیت را، که بگیم این که میگن باید نجاست متعدیه نباشد موضوعیتی نداشته باشه، بگیم این طریقیه برای سرایته، ولی که اگر بخواد نجاست رطوبت دار باشه این باعث میشه که لباس و بدن مصلی نجس میشه. و ما این استیناس را از اون روایتی که دیروز قرائت براتون کردم موثقه عمار استفاده کردم که بعید نیست که این نکته از اون روایت استفاده میشه که موضوع اینجا سرایت موضوعیت داره، نه خودش به نفسه باشه. و اینی که بعضی از عزیزان آمدن احتمال دادن که هر دو جهت ممنوع باشی، هم مسئله خود نجاست متعدیه رتبه من حیث نفسی ممنوع باشی و هم این که اونجاییست که اگر چنانچه دست پار تر است نمیشه نماز بخوانی که چون موجب سرایته، بگیم که وجه منعش دو جهت باشی، یکی حیث تعدیه یعنی نفس این که نجاست رطوبت داره خودش من حیث نفسی ممنوع باشه، حالا میخواد به لباست سرایت بکنی یا نکنی، یکی این جهت باشه. یه جهت دیگه شم این است که نه، اگر نجاستی که سرایت دار باشه، حالا چه خود نجاست تر باشه چه پای تو تر باشه که به نجس بخوره نجس بشه، دو حیث منعیت داشته باشه، از اخبار استفاده کنیم، این دو جنبه هر دو ممنوعیت داشته باشد. بعضی از عزیزان احتمال دادن، من گفتم که این خلاف ظاهر مساق حدیثه. چرا؟ برای که اگر بنا باشه که موضوعش احد الامرین باشد، اونجا دیگه نباید در روایات اون جهت تعدیه تنها رو موضوع قرار بدید. در حالی که دیروز گذشته یادتون باشه ما این ذیل روایت را متنافی گرفتیم با سر روایت، اگه خاطرتون باشه روایت عمار گفتیم مفهوم ذیلش با منطوق صدرش با هم منافات داره، ولذا این روایت رو آقایون ولش کردن، این حدیث موثقه رو آقایون کنار گذاشتن. چرا کنار گذاشتن؟ چون که در ذیلش مفهوم دار بود، ذیلش مفهومش این بود که اگر پای تو خوش بود و نجاست خوش بود دیگه اشکال نداره نماز بخوانی، در حالی که صدرش گفته بود نمیشه نماز بخوانید. پس با بودن این موضوع ما میفهمیم که اونی که ملاک میخواد امام دست ما بده همون است که مواد و بدنت نجس بده، مواد و لباس دل این هست. در واقع یک جهت منعه، دو جهت نداریم ما، یکی نفس رطوبت بودن نجس در مکان مصلی این یک جهت من، یکی هم سرایت. این نیست، ظاهر اینه که همون معنای سرایته. چرا؟ این یه جهت که اشاره کردم که این روایت مفهوم ذیلش با صدرش منافات داشت. جهت دوم مفهوم دو سه تا روایتی که داریم که اذا جفا داره، اذا جفت، اذا یبوسد، دو سه تا روایت داشتیم که سه تاش مال صحیحه علی بن جعفر بود که تعبیر داره به این که نجاست نماز درش میشه بخونی اذا جفت یا جفا، عنوان جفت معلوم میشه اون تمام الملاک در جواز و عدم الجواز چیه؟ همین که یه سرایته، یعنی اگه خوش باشه ایراد نداره، اگه خوش نباشه ایراد داره. این اذا جفا خب قضیه مفهوم شرطی دیگه، قضیه شرطی که مفهومش همه قبول دارن دیگه، این مفهوم این دو سه تا قضیه کاملا میرسونه که تمام الملاد این رطوبتی است که در مقابل جفاف که سرایت درش نیست.
بنابراین پس به نظر حقیر میرسد این که حرف صاحب جواهر و من تبعه و من یوافقه که مراد از نجاست طریقیت باشه، این حرف به نظر من حرف خوبی میاد، مطلوبه، موضوعیت رو ما فعلا نمیتونیم خیلی زیر بار بریم. خب یه دعوای مسئله بود، دیروز اشاره کردم ما در مسئله دو تا دعوا داریم. یه دعوا بود که ما تقریبا نظر خودمون رو بیان کردیم که طریقیت. دعوای دوم اینی که حالا به هر تقدیر، حالا یا طریقیت یا موضوعیت، در صورتی که اگر طریقیت قائل بشیم، خب مسلم اگر از روایت استفاده کردیم نقص طریقیت رو درش حرفی نیست. هر که بگه این طریقیت ما استفاده میکنیم این صاحب جواهر معلوم، و یا آقایی بیاد ادعا بکنه موضوعیت را بگه من از این موضوع استفاده میکنم از عدله، بسیار ما حرفی با این نداریم. حالا اگر آمد و کسی نتونست این دوتا رو قبول بکنه، گفت نه از اخبار میشه کاملا به دست آورد طریقیت که بگیم این برای خاطر لباس و بدنه میگه جای تر نماز نخون، یا نتونستم به دست بیاره موضوعیت رو، سرگردان موندیم بین طریقیت و موضوعیت. حالا بفرمایید اینجا مقتضای اصل چیه؟ آیا اصل اقتضا میکنه طریقیت را یا اقتضا میکنه موضوعیت را؟ این هم یه مسئله خوبیه دیگه. این هم سوالی که همیشه در درس ها مطرح باشه که اگر درس ما از دلیل اشتهادی کوتاه شد اصل عملی چی دیگه؟ اصل عملی هم که میریم بررسی میکنیم میریم اینجا طریقیت رو امضا میکنه. طریقیت اصل عملی برای چی؟ برای خاطر اینکه شما اینجا در واقع دوران عمل بین اینه، نمیدونم آیا برای مکان مسلی هم طهارت مکان مصلی هم یه شرط دیگریه برای نماز، برای نماز گذار علاوه بر اینکه باید لباسش پاک باشه بدنش هم باید پاک باشه، آیا این مکان هم باید پاک باشه؟ این یه شرط دیگریه؟ حتما بوده بود یا نه شرطیت همون شرطیت طهارت و صوب بدن دیگه، اضافه نداری؟ الاصل عدم الاشتراط. در جایی که شک بکنیم آیا اون دلیل اولی شرط اضافه‌ای داریم یا نداریم، الاصل و عدم الاشتراط، بازم اصل میگه نه دیگه، دیگه شرط دیگری در کار نداره. اینه که مرحوم صاحب جواهرم در جواهرش میفرماید این که اگر چنانچه نپذیرفتید بین این تسالم نصوص و معاقد اجماع دست ما کوتاه بشه، باز اصلا یقتضی عدمش را، یعنی که نه شرط نباشه نفس طهارت مکان مصلی به نفس هو و هو، درست شد؟ پس این دعوای اول به حمدالله با تمام خصوصیاتش تمام شد، من الدلیل الاجتهادی و من الدلیل الفقاهتی، به حمدالله هر دو دعواش تمام شد مسئله. اما بریم سراغ دعوای دوم، ادعای دوم. ادعای دوم اینه که اگر شما از اخبار، از ادله، از اصل، هر چی که الان دست مبارک دومون اگر استفاده طریقیت کردی، ما با شما عرضی نداریم دیگه. طریقیت اگر کردی دیگه راحت شدی. چرا؟ کسی که ادعای طریقیت میکنه دیگه نشینه دعوا میکنیم آقایا به ما دونه درهم باشه این نجاست، بیشتر باشه نباشه، خون دماء ثلاثه هست یا غیر، این میشسته این بحثا کردن نداره که. چون اگه بناس طریقیت باشه، الاحکام همونیست که مربوط به خود لباس مصلیه، بدن مصلیه، یه چیز جدیدی نیست که بخواد بحث بکنی اینو. اما بنابون قول آیونی که میخوان موضوعیت بدن، میگن باید مکان مصلی حتما پاک باشی، طهارت مکان خودشون مستقلن موضوع قرار میدن. حالا یا مختارشون اینه رسمن میگن عقیده ما اینه، یا نه حالا علل قول، حالا شما ممکن نظرتون مثل ما طریقیت باشه، ولی حالا علل قول به موضوعیت مبناتون درست کن مشخص میشه فتماتون چیه. حالا علل قول به موضوعیت بفرماد ببینم که اگر بنا شد که مکان مصلی باید پاک باشه، از چی باید پاک باشه؟ اینم خودش قابل بحثه. آیا پاک باشه مطلقا، یعنی هیچ نجسی نباید درش باشه به نحو مطلقه، یا نه
پاک باشد از اونهایی که نجاست هایی که غیر معفوه، از نجاست های غیر معفو، نه نجاست های معفو. نجاست معفو که دیگه پاک شدن نمیخواد که از نجاست غیر معفو. نجاست غیر معفو کدوم نجاست آجان؟ مثل دماء ثلاثه زنانه غیر معفوه، درست. سایر نجاست غیر مفهوم، بول قائط امثال، درسته؟ یا دم نجس العین، دم کافر، اینا درسته، اینا که اجازه ندادن. اما اگر خون بود، اما خون جروح و گروهه، این چی تو؟ خون جروح و گروهه، این مسئله خوبیه. آدم بگاهی بعضی مسئله رو واقعا نمیدونه که اینا به دست خور آدم است. خون جروح و گروه چطوره؟ اگر جای نماز گذار خون ریخته شده، اما خون زخمه، میتونی نماز بخونی؟ نمیتونی. یا خون غیر دروغ و غرور، خون گوسفند ریخته شده و بیشتر از درهمه، خب نمیشه. حالا کمتر از درهم باشه چطور؟ از دوریالی کمتره، میشه نماز بخونی؟ این قابل بحث رو چی میشه؟ پس بنابر موضوعیت، چون طریقیت که بذاری کنار، هیچ کسی که طریقی میگه راحت، و علل موضوعیت بحث رو اینجوری عنوان کنید، علل قول بالموضوعیت. حالا یا مبناتون موضوعی باشه کمون که بعضی قبول دارد، یا نه مبناتون موضوعی نیست و طریقیه، ولی میخواییم مسئله فتواره بفرمیم چی میشه. علل قول بالموضوعیت، آیا بفرمایید اینجا طهارت شرط است مطلقا چه از نجاسات معفوه و غیر معفوه، یا نه طهارت شرط است از نجاسات غیر المعفوه؟ این کلیشو اینجوری بنویسید، طهارت شرط از نجاسات غیر معفوه، اما در معفوه اشکال نداری. این مطلب است. در مسئله چند قول داری؟ از نظر اصل مسئله، چون من طریقیت و موضوعیت رو گفتم دیگه، دو قول که الان بیشتر باقی نمیمونه، ولی بالا حاضر او حساب کنید سه قول، حالا بعد توضیح میدم. در این مسئله با توجه به این که مبناتون رو مشخص کنید، دو قول تو مسئله داریم، دو قول بیشتر نداریم، مگه مبنا مشخص میشه. چطور؟ یه قول بر این است که طهارت، طهارت مطلقه میخوایی، باید پاک باشه از همه جهت، من المعفو و غیر المعفو، از هر دو جهت باید پاک باشه. یه قول، و این قول مختار مرحوم فخر المحققین رضوان الله تعالی علیه هست و پدر به پدر بزرگوارش هم علامه نسبت داده در قواعد، و بوده بابای منم در قواعد همین قبول داره و ادعای اجماع هم کردیم. فخر المحققین اینو پذیرفته، برای اینکه خود فخرم نظرش به موضوعیت واضح باشید، چون خدای فخر المحققین طهارت مکان رو بهش موضوعیت میده، نه طریق میده، موضوعیت. پس اینا یک دست از آقایونن که آمدن. آیا موافقم ایشون داره؟ بله موافقم داره. بله موافق داره. موافقشون کیه؟ جناب صاحب جواهر، ولی نه در این که موضوعی بهش قائل باشید. صاحب جواهر مثل ما طریقیه، ولی میگه عدل قول به این که اگر موضوعیت بدیم حق با فخر المحققین. واضح این که گفتم سه قول میشه، ولی اینه چون صاحب جواهر جز ماست، طریقی هاست، ولی میگه عدل قول به این که البته این موضوعیت طریقیت اصطلاح بنده هست و تو جواهر نداری این عبارت رو، من میخوام برای تو روشن بشه را. ایشون فهمده عدل قول به این که قائل بشیم که طهارت مطلق شرط هست، بنابراین مثلا در طریقیت اگر گفتیم چی، اما بنا به موضوعیت میفرماید حق با صاحب فخر المحققین سر ایزه القواعد راست بود، ایشو درست فرمود. پس صاحب جواهرم با فخر المحققین موافقه، مرحوم حاج آقا رضایی در مصباح الفقیه ایشون هم باز موافقن، نظر مصاحب با فخر المحققین دارن. اینا یه جسد بیادون، ولی در مقابل این قول، قول دومی داریم که آمدن فرمودن نه آقا شما کملاطی میکنید. چطور؟ میفرماید بنابر موضوعیت هم تازه اگر قائل بشین
طهارت در مکان مصلی شرطه، نه طهارت مطلقه، طهارت در نجاسات غیر معفوه، غیر معفوه. این هم یه عده طرفدار داره. مرحوم شهید اول در ذکرا رحمت الله علیه ایشون طرفدارشی رسمن صریحا بیان کرده نظریه رو آورده. مرحوم صاحب حدائق در حدائق نظر مرحوم شهید رو قبول میکنه. مرحوم میرزای قومی رضوان الله تعالی علیه در غنائم ایشون همین نظریه رو امضا کرده. خب پس بزرگان دنبال این حرف هستن. بلکه مرحوم صاحب حدائق میگه که کم لطفی کرده فخرالمحققین به باباش نسبت داده، میگه بابای منم این حرف رو میزنه. نه، آقازادشون اشتباه رفته، باباش در منتها علتی بیان کرده که میرسونه که باباش طریقی بوده نه موضوعی بوده. صاحب حدائق میگه اشتباه کرده فخرالمحققین به باباش نسبت داده که ایشون قائل به موضوعی. نه، ایشون قائل طریقیه. چرا؟ چون تعلیمی آورده که میفهمه طریقیته. میگه چرا باید مکان مصلی پاک باشه؟ داره که میگه اگر مکان مصلی نجاست متعدی داشته باشد موجب فقدان طهارت الثوب و البدن است. او پس من میشه طریقی گرفته. صاحب حدائق میگه عبارتش نقل من رو تو دفترم نوشتم. میگه تعلیلش رو نگاه کنید، چون میگه لأنه موجب فقد شرط طهارت او بلکه طریقیه. باید طریقی باشه که پس مرحوم علامه در قواعد با ما موافقه. یعنی با ما منظورم با این دسته ای که میخواد دیگه معفوقه، چون دیگه این گلوشه طریقی که باشه دیگه خود طهارت مکان موضوعی دیگه نداره، دیگه مربوط به لباس میشه دیگه، لباس بده. روشن شد انشاءالله؟ شن عرض من رو گرفتید؟ حق در مسئله دو قوله هست. حالا بفرمایید نظر مبارک خودتون چیه؟ از این دو قول کدام رو انتخاب کنید؟ مرحوم شهید اول رضوان الله تعالی علیه در ذکرا دلیل خودشون را به این صورت بیان میکنن. میفرماید اگر ما طهارت مکان مصلی را هم شرط بدانیم باید در نجاسات غیر معفوه بگیم نه در معفوه. چرا؟ میگه برای که لأنه لا یزید علی المصلی. ببینید شهید اول میگه لا یزید علی المصلی، میگه شما بفهم خود نمازگزار که میخواد نماز بخونه از چه نجاست های باید بپرهیزه. خود نمازگزار میخواد نماز بخونه از چه نوع نجاستی باید اجتناب کنه؟ نجاست غیر معفو نیست همینطور؟ اما نجاست معفو مثل جروح و قلوب باید اجتناب کنه؟ به ما دور درهم باید اجتناب کنه؟ وقتی خود مصلی اجتناب لازم نیست بکنه وقت مکانش دونیم اجتناب کند؟ این فرمایش جناب آقای شهید خدا احمدش کنه انشاءالله طیب الله فرمایش شهید باری کنه بی بیان شد. صاحب جواهر می فرماین که این فرمایش ایشون گلو و نخورده، این فرمایش درست نیست. فرمایش شهید اشکال داره. چرا؟ اشکالش چیه؟ می فرماید اشکال اولیش این است که لا ملازمت بین العفوین، عبارت جواهر لا تلازم بین العفوه، چه ملازمه بین العفوه؟ ملازمه نداری که. در نماز معفوه بله، اما در مکان مصلی معفوه نیست. چه ملازمه ایست که شما اگر بناست که در نماز معفوه شد در مکان مصلی هر چی میزنه ملازمه نیست که سلازمی داده. بعدم می فرماید که از لا تنبیح ولا اولویت، لا تنبیح ولا اولویت. صاحب جوایی بود نه اینجا تنبیح مناته نه اولویته، یه چی نداری؟ برای چی نرم جوا می زنید؟ نه تنبیح منات هست نه اولویت هست، ایش کدوم نیست.
و ادله مخصوص است به لباس مصلی. و ما باید در خودش اتصال کنیم بگیم همونجا فقط اجازه دادن که اگر بیشتر از درهمی نمیشه کمتر از درهم مالی نداری، اما در مکانم این بلا باشی ما قبول نداری. آقایی فهمیدید هفت صاحب جواری چی شد؟ اشون میفرمایند که نه همچی چیزی نیست که ما مطلب بپذیریم. خب حالا در این بین این دو قولی که الان اشاره کردم این قول مشخص شد. وقت قول دوم که میخواد بفرماید میفرماید طهارت مطلقا شرط مطلوب هفت صاحب جواری. وقت قول اول که میگه طهارت از نجاست غیر محفوظ شرطه، اینم بچه دومو. حالا بفرمایید ما چی اختیار کنیم؟ کدوم از این دو نظریه رو امضا میکنیم؟ حق رو با کی بدیم؟ عقل شاید که انسان یه موقع آقا جون میخواید بشین تو خونه اجازه بدید زیر لحاف بریم پتو رو سر بکشیم، همطور که دراز کشیدیم قفا بشه خودمون فکر کنیم کدوم بهتره. یه اینه، خب این آدم ممکنه یه طرف رو انتخاب کن، اما یه موقع این هست که ما میخوام بریم تو لسان روایات، تو اخبار، تو روایات، تو فتاوای فقها، از اونجا میخوام مطلب به دست بیاریم. این دیگه عوض میشه بر ما، باید مواظب باشیم ببینیم اخبار کدوم طرف ما رو راهنمایی میکنه. شما بفرمایید ببینم این نجاست معفو و غیر معفو، این حل مکی شده همه اهل فضل دیگه، اینم مسئله رو چیزی به ذهنتون میاد. اینی که میگن در نماز نمازگزار نجاست معفو داره، این معفو در خون مثلا به مادون درهم و یا بیشتر از درهم، بله میگن اگه بیشتر از درهم معفو نیست، کمتر از درهم معفو بید. این مال لباس مصلیه یا مال لباس و بدن مصلیه؟ این مطلب سوال است. این معفو بودن مال لباسه یا مال بدن هم هست؟ یه سوال من این سوالاتی که اینجوری هم میکنم از شاگردم، ناراحت هم نشید از دست من. حالا بیدید کدومش محفوظه؟ تا حالا چی برمودید برای مردم؟ آیا لباس فقط باید این مقداره؟ یعنی لباس یا نه؟ چه لباس باشه؟ چه بدن باشه؟ اگر خون در بدن انسان یا در لباس به بده هم برسه نمیشه نماز، کمتر باشه میشه نماز، اینجوری نیست؟ هر دو رو میگن یا یکی رو گفتن؟ هر دو دیگه، اینجوری هر دو نگفتن؟ خب شما این هر دو رو از کجا در آوردید؟ معذرت میخوام این هر دو رو از کیسه مبارک بود نمیشون دارید. برای چی؟ برای که ما در بدن چیزی نداریم، شما از دین مبارک داریم زدید، راجع به بدن روایاتی نداریم، فقط و فقط مال لباسی. بس چطور قلب و مبارک این بدن رو اضافه کردید؟ حالا من الان براتون آوردم اخبار رو ببینید، ببینید روایات اجازه میده امامتون که بدن هم همینطور باشه؟ این فقها برای چی بدن اضافه کردن؟ آقا برای چی این کاری کردن؟ ببینید روایت در باب 20 از ابواب نجاسات جلد دوم مسائل شیعه، آدرس رو یاد داشت بعد من حدیث ها رو بزنید. روایات تو این باب 20 همه شون بنده مطالعه کردم، همه یکی که نگاه کردم دیدم تمامیشون راجع به لباس، همه راجع به لباس. حالا من یکیش رو از اون بخوام، بعدم حضرت امشب میتونید شو برید وسائل ببینید، برای که نمیخواد حالا بنویسید، فقط حدیث هم ننویسید که معطل بشید، فقط اشارت بکنید. شما ببینید مثلا همین روایتشون بخوام تندتر بخونم شما دیگه ور ندید. ببینید حدیث مثلا ما ابن ابی عفو حدیث یکی این باب 20
میگه قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام نمیخواد بنویسید الرجل یکون و فی صوبهی نقص الدم. ببینید در لباسش نقطه های خونیه، لا یعلم به خبر نداشته، ثم یعلم فینسی، یاد میبیند و بعد یادش میره، فراموش میکنه، فینسی ان یغسله فیصلی نماز میخونه، ثم یذکر بعد مصلا نماز کون حد دادی ما لباس ما نجس بود که عیاید و صلاته او نماز شهاده کنیم. حضرت میفرماید قال یغسله ولا یعید صلاته، بشور لباس شو نماز شهاده نکنی، نمیخواد آید در چه صورت؟ فبوده الا ان یکون مقدار درهم مجتمعا، اگر ندید خونهایی که نقطه نقطه هست به مقدار درهم میشه کنار هم اگه قرار بگیره، فیقصره و یعید الصلات. این همون فتنهایش که آمین داره میده. همه این روایت ها رو ما نگاه کردیم که نمیخوام وقتی رو بگیرم، همه همینه، همش داره صبح سه بدن رو چی نداره؟
از آن روایت جروغورو برای بدن نمیده،
جروغورو نگفتم، گرم جروغورو جداست. نه 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 درم میخوام بگم، اجازه بیدی اینجا من نظرم اینجا کار دارم میشه، هم میشه بدن استاد یه چیزی میگه یک هدفی داره، حرفی خود جروغورو کار ندارم، اینه میخوام بگم در جروغورو عکس اینه. حالا اجازه بیدی بیتون برد بیان این درست شد. همه نگاه کردید بیدیم که همه داره بیان اینه که مادون درهم اکثر اذیت از درهم، همه با لباس ملازم فرمایی دارم. یه روایت پیدا کردیم که این مال بدنه، همین سعه و عدم سر مال بدنه داره میگه، و اون اینه روایت مصنف بن عبد السلام، حدیث پنج، این با مصنف با سه سلخته، مصنف بن عبد السلام عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له اني حككت جلدي، حككت جلدي خروندم، فخرج منه دم، خونی ازش بیرون اومد، فقال اني اجتمع قدر حمصه، اگر این خون در آمده به قدر نخوده، حمصه با صاد، حمص این همین نخود رو بیگن، این اجتمع قدر حمصه تقصله بشمش و الا فلا و الا فلا. این روایت دیده شیخ فهموده این روایت عمل بر استحباب میشه، شیخ تسمی که روایت محبول بر استحباب. اجازه بدید من چیز هم بیان نکردم، چون میبینید من تا تمام نشده حق سخن دارم، وقت وتوه شما بعد وجود میاد. البته حالا اجازه بدید ببینیم چی میشه، من تا هنوز عبارت میگم چی میگه ایشون. شیخ فرمودین هر بار استعمامش بکنیم یا نه، این مرحوم شاید همسه که امام فرموده به قدر نخود به قدری باشه که یک درهم بشه، صاحب وسائل میگه شاید به قدر یک درهم بوده، و اون روایت ها رو میسنجا. خب این روایت که آمون داره این حمله برش میکنن، این روایت که مربوط به خون غیر جروح برو نیسته، این مالش خون جروح برونه، مگه خون جروح برو نیست؟ میگه حکک تو خون بیرون آمد، این که ربطه به خون عادی معمولی نداره که. پس این محبول شیخ این چه معنی داره؟ شیخ میگه که شاید جایی میخواد بگه که به قدر سیدیر هم رسیده باشه، رسیده باشه چیه؟ امام علیه السلام پاشد نماز من داشت، راوی اومد دیدم از پای آقا ساق آقا هم داره خون میاره، خون داره از ساق آقا میاد، همچه آقا داره نماز من رفتن گفتن یک درسته به قرونت میشم، خون داره از پاتون میره، شما هم بگید نماز من حضرت فرمون بله این خون جلو قرون اشکالی نداره، مثلا مسئله درهم و غیر درهم پیش مدره حدیم کلام شیخ ساعت و سائل میگه که حدش کنیم بجای این حرف، چون که این موضوع شستن و عدم شستن اگه مواظب باشی داره، و الا فقصله ها بگیم در این نماده، و الا اسم نماده نداره. این
پس این روایت که به درد نمیخوره. چرا؟ بلکه این روایت مخالف اجماع همه علماست. نگاه کنید چی میخوام بگم. این روایت مخالف اجماع همه علماست. چرا؟ تمام فقهای شیعه نظرشون در خروج و خروج حد اندازه علی تعیین نکردن. کردن؟ تعیین نکردن هر چقدر خروج باشه. پس این روایت معقوله. ببینید که بره کنار. رفت کنار. پس روایاتی که مربوط به خون مطلقه مواظب باشید باز اشتباه نکنید. خروج و خروج کارش ندارن. راجع به خونه، خون غیر خروج و خروج اون جداست. همش مال سعودی. درسته؟ بعدن برای چی ملحقش کرد؟ عرض بندی جاست. خونای غیر خروج و خروج که میگه به قدر درهم باشی یا قدر درهم چرا بعدن ملحق کردی؟ بدن نبود ملحقش. این مخصوص لباسه. از بیرون چکیده بدن چرا بیاد؟ گوسفند رو کشتن، مرغ رو کشتن، پریده و چکیده رو لباس من، چکیده رو بدن من. چرا شما بدن اضافه کردی؟ امام که فقط لباس رو داره. سرایت دادن این حکم را از صوب الال بدن به چه اعتباره؟ به جز میتونه این دلیل باشه که خب لباس چرا گفتن که اشکالی نداره؟ از چه نظر؟ از بوم هشته صلاتیت دیگه. اینه که انس نقص و صلات در این کمتر از درهم مانعیت نداره. یعنی مسلی میتونه نماز بخونه. وقتی میتونه نماز بخونه پس لا فرق بین صوب و بدن. چه فرق بکنه؟ اگر بنا شد حیثیت و صلات مانعیت نداشته باشه، نمازی به موقع نماز مانعی نمیتونه بشه. وادون درهم حالا میخواد لباس باشه، میخواد بدن باشه. اونایی که آقایونی که مثل من و صاحب حضرت رسمن آورده گفته طهارت صوب و البدن که المعفوق و غیر المعفوق. پس تو که بدن رو اضافه میکنی پس معلوم میشه میخوای الحاقش کنی دیگه. نیست بلا روایات که بدن نداره. الحاق از چه بابه؟ از این حیث این که ملاک رو میگیری. ملاک منع چیه؟ و عدم المنع صلاتیت. صلات هست که مانعه، صلات هست که مانعی. خیلی خب صلات مانعیتش در کجاست؟ اونجایی که به درهم به بالا باشی. اما اگه اقل من درهم شد چطور؟ مانعیت نداره. برای چی مانعیت نداره؟ چه سو، چه بدن، دیگه چی؟ چه مکان؟ جناب صاحب جواهر چرا فرض بودید که لا تنقیح ولا اولوی؟ خیلی همینجا حرف صاحب جوار ما گرفتیمش. مواظب باشید ما حرف صاحب جوار اینجا ما چهار صاحب جوار میگیم. این چه تعبیر بود چون ما کردیم؟ لا تنقیح ولا اولوی نحن نقول خیر تنقیحون. چرا؟ لأنکم قد نقحتم کلام الامام الالبدن. چرا تنقیح کردی شما؟ چرا بدن اضافه میکنی؟ چرا فقه ها بدن اضافه کردن؟ نباید بدن رو بذارن، فقط باید بگن در لباس تماس. بله، هر آقایی که فقط بگه لباس بدن اضافه نکنه این فرموش صاحب جواهر. کما که صاحب جواهر مواظب عبارتش باشید، حالا که جواهر خدمتتون باشه نگاه کنید، ایشون فقط لباس تنها رو میاره، میگه ولی ادلتون مختصتون به لباس. ایشون اسم بدن نمیاره. ولی من نگاه کردم فتوای فقهات نه بدن آورده، صاحب جواهر نمیاره. قشنگ نمیدونم مسئله عرض برد قشنگ رسیدید یا نه. پس وقتی که شما بناس مسئله رو از لباس به بدن تجاوز بدید به ملاک، این که میگیم حیث المانعی یا نفس و صلاته، پس حرف شهید درست شد. خدا رحمت کنه شهید. شهید چی میگه؟ میگه وقتی بنا شد مسلی به ماه و مسلی میتونه با نجاست معفوه نماز بخوند و المکانو لا یزید و علی المسلی. خب راست میگه، درست گفته دیگه. قبوله ملوکار بکنه لا یزید علال مسلی، عبارت شهیده. این اولویت میشه دیگه. وقتی مکان کارش بالاتر شد همچه چیزی نیست که روشن شد انشاءالله. پس با این عرضی که الان بنده کردم، با این نکتهی که من اشاره کردم که حضرات آیین ندارن، من به نظرم این مسئله تنبیه یا اولویت و تنبیری ها فرقش چی باشه؟
من اولویت دارم،
کدوم اولویت داره؟ نه از این بر اولویت شما اولی داره میری، اولویت از این طرف. سب کنی من به شهید کار ندارم، من بخوام به شما کار دارم. از این بر نگاه کن چی میگم. اگر بنابشه نماز خون تنش نجاست دمویه داره، میگه بیزوی نماز بخونی در مکانی که به من اتصال نداره، چطور؟ بل اولت اشتباه نگی، از این برای خبری اینو خواب بگم. اولویت اینجوری بیاری، نجاستی را که در بدن مصلیه، در لباس نماز گذاره، میگه اگر کمتر از درهمه اشکال نداره، در مکان بگیم اشکال داره که به من اتصالی هم نداره. دیچی ها ده سبکنال بنا شد بیز باز شما عوض کردیم مثلا نگاه کنید. نه ببینید اگر قرار شد توجه نکنید باز میگه عرض من نگاه بازی باش. اگر قرار شد فقط لباس تنها رو بگی، نه ببینید چی میخوام بگم. ها باریکلا ما بگیم بنا برم ببینید چی میگم. اگر بگید فقط لباس تنهاست، ما حق با شما نداریم. خب نه این میدون اون که لباس میگه درست، اما اگر آمد آقای گفت که لباس و بدن که فتوه اینه، من میدونم از اولویت نمیگیرم. خب دیگه ما که همین حرفمونه، میگم اگه قراره اجازه بدید که این سد و سوراخش کنیم، اجازه بدید از روایت بریم رو بدن، رفتی ما میگیم میرم روی مکان بلا اولویت. آخ اولویت اینجا عکس ها، نه اولویت اونجا شما بیاد. پس شما اگر یه بعد از درس تشریف بیارید میگم چی میخواد بگید چه شما بتونه به دست بیاره. نمیدونم روشن شد آقای چی گفتم یا نه. بنابر این مبنا اگر یه آقای فتوا اینجا رساله رو ببینید، تو عروه رو ببینید، اگر کسی از فقها فتواشون این باشه که نجاست المعفو در دم غیر جروح غرو، یادشون نره در جروح غرو راجع به بدن اون کار نداره، اون ایراد نداره، این که مساله داره میگم در غیر جروح. اگر گفتن نجاست غیر جروح رو مثل دمویه، کسی آمد گفت که بدن مصلی هم مثل لباس مصلیه، و ما از اخبار تا به حال البته من روایت پیدا نکردم راجع بدن، حالا بادم شما بگرد دیگه باشه رو چشم من ها. اگر بنابشه اخبار فقط بر لباس داره، تجاوز کردن به بدن لیس الا به این بلا و الهی من. خب حالا اگر این حرف من رو قبول نکردید، فرزن ها نرید دیره با حرف بله نه ما میخواییم ملاک رو به دست بیاریم. نه توجه نکردید، همین که آقا فرمود راجب خون جروع بود من گفتم اونو بذارید، من میخواییم ملاک تجاوز رو بگم و نگاه کنید، نمیخواییم بگم همه جا. ببینید علت این که آقایون داره میگن مثل فخر المحققین مثلا، نه اون آقای شهید اول میگه معفوق بهش اشکال نداره، غیر معفوق بهش. چرا میگه این از اینجا خواهم ملاک به دستتون بدم، نمیخواهم بگم در همه جا جور خورو جورو گروه. اگه وقتی باشو در خون ما اجازه دادیم خورو جورو گروش هم اجازه میدیم دیگه، اون مانعی نداره که وقتی بنا شد این ملاک رو قبول کنی خورو جورو گروش باشه یا خون غیر ما. من میخوام روشن کنم فقها اینی که آمدن رو بدن آوردن از چه نظر آوردن؟ حیثیت صلاتیت دیدن، گفتن اونی که ما یمنعو چشیه ملاک نفس الصلات، نجاست به صلات. خب اگر بنا شد نجاست به نسبت الی الصلات در کجا ممنوعه؟ در غیر معفو، اما در معفو چطور ممنوعیت نداره؟ ما بیایم اینجا بگیم در خصوص مکان چی ممنوع؟ چرا؟ ولی چی؟ اینه بخواستم نفتره بگم. اما اینکه چرا اینجا ممنوع شد؟ آن دلیل هفت صاحب جاهای روشنه، فکر میکنم خودتون هم بتونید بگید صاحب جاهای چرا بگید نمیشه؟ برای چی؟ وشم به نظر روشن باشه، چون برای که اطلاقات اولیه چی میگه؟ میگه نماز با نجاست نباشه، نیست همینطور؟ چه نجاست مقدار معفو چه اطلاقات اولیه، میگه نجس نباید با نجس نماز خونده بشه، درست آقا؟ الا چی؟ ما خرجه به دلیل، اونی که ما خرجه به دلیل کدام است؟ فقط لباسه، راجع به خونا نه خون جور و غورو، این خونی که علاز کرده فقط لباس، این خارج. پس بنابراین بدن نه، مکان نه، اینجا حرف آقای فخرالمحققین صرف میشه. هفت صاحب جوهر روشن میخوام بگم وچه هفت صاحب جوهر روشن ها، من خواستم این رو بیشتر بهتون زحمت بندازم روشن بکنم. بفرمایید دیگه. غفر الله لكم ان شاء الله.